الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نسبت به اجرای عهد لحظی همه مطالب گفته شد و تحقیق در مطلب هم ارائه شد. نکته ای که برای بعضی از آقایون مبهم باقی موند این است که فرق بین نظریه امام رضوان الله علیه و نظریه مرحوم محقق اصفهانی چیه؟ امام فرمودن در این موردی که ما شک میکنیم یک واجب نفسی یا فکری، فرمودن ما از راه انصراف وارد میشیم و در توضیح انصراف فرمودن چون احتمال این که واجب خیلی باشه، این احتمال نادر است و اغلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند. لذا در دوران امر بین واجب نفسی و غیری ما قائل میشیم به این که باید واجب رو حمل بر واجب نفسی کرد. خب مرحوم اصفهانی هم فرمودن که ما از راه اصالت الاطلاق در فرد، نه اصالت الاطلاق در مفهوم وارد میشیم و میگوییم که واجب غیری واجبی که از نظر اون نیاز به بیان اضافه داره، نیاز به تنبیه اضافه داره، اما واجب نفسی چنین نیازی نداره. لذا این فرض اصلیه و از هیئت امر را حمل میکنیم بر واجب نفسی. فرق بین این دو بیان خیلی واضحه و دیروز هم اشاره کردیم. مرحوم محقق اصفهانی اطلاق فردی را تصویر کردن، البته امام هم در فرمایشات دیگرشون مسئله اطلاق فردی که به عبارت اخرای اون اطلاق احوالی او رو تصویر کردن، اما در اینجا مسئله رو روی او نبردن. اینجا خود اون مفهوم کلی را میگوین انصراف پیدا میکند به واجب نفسی و اساسا انصراف در دایره مفاهیم، انصراف مربوط به فرد معنا نداره. انصراف این است که یک مفهومی که توسعه داره و دارای افراد متعدد هست، این مفهوم به یکی از این افراد انصراف پیدا میکنه. اون وقت منشأ انصراف غلبه. در غلبه گفتن که اگر غلبه وجودی باشه لایو پیش فایده ای نداره، اگر غلبه استعمالی باشه فایده داره. و در اینجا شاید نظریشون این باشه که هیئت افعال اگر در صد مورد استعمال شده، در قالب این موارد در واجب نفسی استعمال شده. اون چرا که ما برای طلب برای انصراف لازم داریم به عبارت از این است که میگویم انصراف محتاج به منشأ و منشأش هم باید طلبه استعمالی باشه. این رو در شفایی هم مرحوم آخون فرمودن طلبه وجودی قاعده ای نداره در باب انصراف، باید طلبه استعمالی باشه. ایشون بخوام بفرمایم میزه افعال طلبه استعمالی داره در واجب نفسی، لذا هم می کنیم بر واجب نفسی. اون وقت اگر این فرمایش ایشون هم تام باشه، به بیان درستی هم هست، ما به اون سرادی که دیروز اضافه کردیم گفتیم این راه چهارم اضافه میشه، یعنی در دوران بین این که یک واجب نفسی یا واجب غیری ما چهار راه داریم در مقام عبد لغوی برای اینکه اثبات کنیم این واجب واجب نفسیه. راه اول اطلاق در فرد که اصفهانی فرمود، راه دوم اطلاق مفهومی و انصراف که امام فرمودند، راه سوم اطلاق در ماده و راه چهارم اطلاق در ماده غیر. این رو دیگه توضیحی که در روزهای گذشته هم کردیم. خب اینجا بحث از اصل لفظی تمام میشه. بعد مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند که حالا اگر احوالت الاصلاحی در کار نبود و ما اصل لفظی نداشتیم، باید ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه. ما اگر آمدیم گفتیم اصالت الاصلاح لفظی داریم، خب این رو باز در کتابهای قبل خوندیم، با اجراء اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسه. چرا؟ بله؟ موضوع اصل عملی از بین میره حقاً که اما خودت هم عبارت نقرار همی اصول عملیه موضوع شک. اصول عملیه در جایی که برای مجتهد و برای مطلق این شک مستمر باشه و باقی باشه، اون وقت باید پناه ببریم به اصول عملیه یا براءت یا احتیاط یا استحقاق و تحریم. اون وقت با اجرای اصل لفظی ما شکمون از بین میره. وقتی شک داریم که آیا این واجب نفسیه یا غیری، با اجرای افعالت و اطلاق لفظی ما شکمون از بین میره. لذا موضوعی برای اجرای اصول عملی باقی نمیمانه. اما حالا اگر یک کسی آمد گفت اصلاح نیاز به مقدمات داره، مقدمات حکمت در اینجا جاری نمیشه. مولا خواسته وجود شیء رو بیان بکنه، اصلا در مقام نفسی بودن یا غیری بودن او نبوده. به عبارت اخرى اگر گفتیم اصلاحی نداریم، ببینیم اینجا مقتضای اصول عملیه چیه. مرحوم آخوند این بحث رو در شفایه در دو سطح عنوان فرمودن. در این بحث محقق ناینی که رسیده ایشون آمده مسئله رو چه صورت کرده. بعد از مرحوم ناینی هم شاید در کلمات و بعضی از کلام ایشون یک صورت اضافه شده که اینها رو ما باید به ترتیب بگیم و درست هم روشن بشه. از جاهایی که هم بحثش دقیقه، هم مورد نیازه و همین که در کلمات وقتی مراجعه بفرمایید یه مقداری انسان عرض میشود که گم میشه در مسئله که چی میخوان بیان کنن. لذا اول عبارت مرحوم آخون در کفایه رو بگیم تا برسیم به کلام مرحوم نایی. مرحوم آخون بفرمایم که اگر ما احوالت الاطلاق لحظی در کار نبود و بنا شد بریم سراغ اصول عملیه، میفرمایم دو صورت داره. صورت اول این است که اون واجبی را که ما شک کردیم آیا واجب نفسیه یا غیری، خب یه طرفش میگیم نفسی، نفسی یعنی خودش، یه احتمالش هم این است که غیری باشه. غیری یعنی این واجب مقدمه برای واجب دیگر. آخون می‌فرمایند اگر اون واجبی که محتملا دل مقدمه برای این واجب هست، اگر اون واجب وجودش فعلی باشه، ما اینجا باید اصالت الاشتغال رو جاری بکنیم. اگر اون واجب وجودش فعلی نباشه، اینجا اصالت البرائه جاری میشه. توضیح بیانیشون این است که ما الان نمیدونیم که آیا این واجب مثل وضو، الان میدونیم وضو به وضو تعلق پیدا کرده و احتمال میدیم وضو به وضو نفسی باشه، خودش واجبه. احتمال هم میدونیم غیری باشه. خب اگر بخواد غیری باشه، این مقدمه برای صلات و فرض میکنیم که صلات هم وجودش الان فعلیت داره. مثل کجا؟ مثلا میگیم الان وقت نماز شده، بعد از زوال و بعد از رسیدن وقت نماز من میدونم وضو بر من واجبه، اما نمیدونم نفسیه یا غیری. اگر غیری باشه مقدمه برای صلات، صلات بعد از زوال وجودش فعلیت داره. اینجا مرحوم آخون میفرمایند این وضو را ما باید انجام بدیم برای اینکه یا خودش واجبه یا مقدمه برای واجب نفسیه. این وضو علم اجمالی داریم که یا خودش وجوب نفسی داره یا مقدمه است برای واجب نفسی. پس در هر دو صورت ترکش استحقاق اقام داره. اگر ما بخوام وضو رو اینجا ترک بکنیم، ما مستحق اقامیم، چون این وضو یا به حسب واقع خودش واجب نفسیه. واجب نفسی یعنی که ترکش استحقاق اقام داره، یا مقدمه برای یک واجب نفسی. پس در هر دو صورت ترکش استحقاق اقام میاره، لذا از حالت الاشتغال البته در عبارت مرحوم آخون تعبیری به عنوان اصالت و اشتقاق آورده نشده. این یک صورت. صورت دوم این است که قبل از زوال، قبل از زوال من میدونم وضو بر من واجبه، اما نمیدونم این وضو که بر من واجبه آیا واجب نفسیه یا واجب غیری. اون وقت اگر واجب غیری باشه، چون وضو مقدم است برای سلام و الان فرض کردیم که همین سلام وجودش به حجت پیدا نکرده، نتیجه این میشه این وجود وضو وجودی که ثابت باشد و منجز باشد علا کل من تقدیره، این وضو اگر واجب نفسی باشه منجز، اگر واجب غیری باشه مقدمی که برای صلاته و فرض کردیم که همون صلات به ایجاد پیدا نکرده، از وجود غیری وضو هم توجیه نداره. لذا در این فرض دوم وجود وضو یک وضو و یک تکلیف منجز علا شدت تقدیرین نیست. خب اگر این چنین شد معناش چی میشه؟ معناش این است که این وجود وجود از نظر فعلیت مردده. آیا وجود فعلی هست یا وجود فعلی نیست؟ نتیجه این میشه نسبت به خود وجود وجود هم چی جاری بشه؟ براعت جاری بشه. ما با این که اصل وجود وجود رو گفتیم مسلم هست، اینجا طبق بیان مرحوم آخون چون اون دل مقدمه به نیت نداره به حسب فرض، وجود وجود هم اگه واجب نفسی باشه منجزه، اگر واجب غیری باشه وجود وضو قبل از وقت منجز نیست. لذا امر وضو ظاهر بین فعلیت و عدم فعلیت اینجا اصالت البرائه جاری میشه. این بیان تا قبل از وقت و زمان جون دل مقدمه به ایجاد پیدا نکرد. اثر این است که الان وضو انجام نمیدید، الان این وضو که قبلا علم اجمالی داشتیم به اینکه واجبه، اصل طبق این بیان مرحوم آخون از این وضو ما باید اصالت البراءه رو جاری کنیم. حالا هم زیاد اجازه فرمایید پس ببینید مرحوم آخون در کلامشون دو فرض رو بیان فرمودن و در فرض اول مسئله اشتغال مطرحه، در فرض دوم مسئله براءت مطرحه. منتها خصوصا این فرض دوم که این اصالت البراءه رو جاری کردن یک نزاعی واقع شده که مراد مرحوم آخون چیه؟ حال این رو در کلمات وقتی بیان دیگران رو هم بگیم روشن میشه. بعد از بیان مرحوم آخون، مرحوم محقق ناینی، بله در فرد اول نتیجه نتیجه بله خیلی بود. حالا ببینید چون این صورت دو صورتی که مرحوم آخون فرموده هر دوش مجمله، لذا باید باز که این مقداری تجزیه کنیم و صورت متعدده درست کنیم و لذا که مرحوم ناینی این توجه داشته به این که پیش از این دو صورته آمده اینجا این تقسیم بندی دیگر کرده. برای اون تقسیم بندی بشه اون وقت در بعضی از صورت نتیجه تگریگر میشه، در بعضی از صورت نتیجه میشه درد میکنه. این بیان مرحوم آخوند حالا گرفتیم سراغ به بیان مرحوم محقق ناینی در کتاب اجود و کبیران در جلد عرض می کنم روم در جلد اول صفحه 247. مرحوم ناینی ابتداعا مسئله رو دو صورت کردن. همین تقسیمی که الان بیان می کنیم شاید روشن‌ترش رو در کتاب قواعد الاصول، قواعد الاصول مرحوم ناینی در جلد اول صفحه 222 هم این تقسیم بندی وجود داره. یعنی گاهی اوقات یه عباراتی در این اجزاء تقریبات هست که مجمله و در اون قواعد الاصول روشن‌تر بیان شده. مرحوم ناینی می‌فرمایند که ما در جایی که شک می‌کنیم یک واجب نفسی یا یک واجب غیری، به طور کلی این مسئله دو صورت داره. یا علاوه در این واجبی که نفسی بودن و غیری بودن و او مشروکه علم داریم که یک وجود نفسی به یک عملی تعلق پیدا کرده که اگر این مشروط ما غیری باشد مقدمه برای او هست. یا علم داریم علاوه بر این که یک واجبی مشروط بین نفسی جد و غیری جد، علم داریم یک وجودی و یک تکلیفی تعلق پیدا کرده به یک واجب نفسی دیگر. این یک. دو این است که ما الان یک واجبی شک داریم نفسی یا غیری، اما نسبت به یک واجب دیگر ما علم نداریم، احتمال میدیم. نسبت به یک واجب دیگر علم به تعلق تکلیف به نحو واجب نفسی نسبت به او نیست. تعبیر ایشون اینه، در قسم اول میفرماید انجو علما معهو به تعلق الوجود النفسی به ما یشک و فی تخیله، به ما علم وجود او مردد بین النفسی و غیری. این قسم اوله. پس قسم اول این شد، ما یک واجبی داریم مشکوک بین النفسی و غیری جد، علاوه بر این مشکوک یک علمی هم به تعلق وجود به یک واجب نفسی دیگر داریم که اگر این مشکوک غیری باشه مقدمه برای اویش. صورت دوم این است که نه، خود همین واجب مشکوک، فقط ما الان یک واجبی داریم مشکوک بین نفسیت و غیریت، اما نسبت به واجب نفسی دیگر ما علم نداریم. احتمال میدیم که یک واجب نفسی دیگری در کار باشه. ابتدا هم دو صورت رو بیان فرمودم، بعد آمدن فرمودم رشن اول خودش دو صورت داره که در نتیجه با وجه دوم نفی موهن می شود سه صورت. اما اون دو صورت رکن اول، صورت اولش این است که تبدیلی و علما دیه تماثل الوجودین. خوب دقت کنید، ما میگیم یه واجبی داریم مشکوکن بین النفسیت و غیریت، این یک، و میگیم کنار این شک این داریم که تکلیف تعلق پیدا کرده به یک واجب نفسی دیگر، یک شک داریم و یک علم داریم. اون وقت فرض ما اینه، میگیم این دوتا واجب با هم متماثلین، تماثل وجودین در کار، یعنی این واجب مشکوک از حیث اینکه اگر غیری باشه و مقدمه باشد برای اون واجب نفسی، هر دو یا اطلاقاً یا اشتراکاً تماثل بینشون هست. و حالا مثال ها فرض می کنیم تماثل هست یعنی چی؟ یعنی اگه نماز نسبت به یک غیری مطلقه، این وضوع هم که میخواد واجب غیری باشه نسبت به همون غیر چیه؟ مطلق. اگر گفتیم نماز مشروط به زواله، وضوع هم باید مشروط به همون زوال باشه. پس این فرض اول، یعنی اینجایی که علم داریم به تعلق وجود به یک واجب نفسی، فرض میکنیم این وجودین هم با یک دیگر متماثلین هست. فرض دوم این است که بگیم این وجودین با یک دیگر متماثلین نیستن. متماثلین نیستن یعنی چی؟ یعنی ما یک وجود داریم، شک داریم این وضوع نفسیست یا غیره. یک صلات داریم که صلات یقیناً واجب نفسیه. اگر بیم بگیم صلات مشروط به زوال هست اما وضوع مشروط به زوال نیست، یا بالعکس مثلا اگر آمدیم این واجب را مشروط گرفتیم اون رو مطلق، یا این واجب را مطلق گرفتیم اون واجب را مشروط قرار دادیم، اینجا میگن این دوتا وجود با یکدیگر تماثل ندارد. پس ببینید تا اینجا ما آمد صورت اول را دو صورت کردیم. صورت اول چی بود؟ اونجایی که در کنار این مشکوک علم به تعلق تکلیف به یک واجب نفسی هست، این گفتیم دو صورت داره، یا بین وجود اون واجب نفسی و این وجودی که الان برای ما نفسی و غیرش مشکوکه یا تماثل وجود داره، این گفت، یا تماثل وجود نداره، این دو. این دو صورت، صورت سوم این بود که ما فقط یک واجبی داریم مشکوکه، نمیدونیم آیا این واجب واجب نفسیه یا غیری، اما نسبت به تعلق تکلیف به یک واجب نفسی دیگر علم نداریم، احتمال میدیم. یعنی اینجا میدونیم وضوع بر ما واجبه، حالا یا نفسی یا غیری، اما اینکه آیا الان صلات واجب است یا صلات واجب نیست، این برای ما محتمله. پس این سه صورت در کلام مرحوم نائینی، ما ابتداءن در میان این سه صورت از اون صورت عرض میکنم سوم شروع کنیم، یا چون عرض کردم این مقدار اینا در کلمات محدود شده و ما هم میخوایم نظرات دیگران رو بیان کنیم، مناسب این است که حالا این سه صورتی که در کلام مرحوم نائبی روشن شد بریم سراغ کتاب مهاجرات. مرحوم محقق کوهی بخصوص روح در اونجا مسئله رو چهار صورت کرده. مرحوم کوهی در اونجا در کتاب مهاجرات در جلد دوم در صفحه 389 اونجا مسئله رو چهار صورت کرده. ما ترتیب بحث رو روی چهار صورت مهاجرات شروع می کنیم، مثلا خواهیم گفت که این صورت اول اصلا در کلام نائی هست یا نه، این صورت دوم در کلام مهاجرات صورت چندم در کلام نائیه، چون این ترتیبی که در کتاب اجزد و تحریرات مربوط به کلام نائینی این اون ترتیب در کتاب مهاجرات رعایت نشده. خب بنا شد حالا بیاییم ما اول ببینیم بیان مرحوم آخوند رو گفتیم، همش دو صورت بیان کرد، هر دو صورتش هم مجمل آمدیم به قسم کلام مرحوم نائینی را بیان کردیم. حالا میخواییم در سراغ چهار قسمی که در مهاجرات آمده و حالا باید یکی یکی بگیم و بررسی کنیم و به نتیجه برسیم. نه اون یه قسم متماثلن یا هر دو مطلق یا مشروط در کلام مهاجرات هم یه قسم گرفته شد. حالا عرض میکنم در کتاب مهاجرات اولین قسمی رو که آمدن بیان فرمودن این است که اگر یک واجبی اصل وجودش برای ما مسلمه اما شک داریم به این که این واجب نفسی یا غیری، ولیکن میدانیم اگر قیدری باشه اون قید یعنی دل مقدمه وجودش قیدیت نداره، وجود دل مقدمه وجود غیر فعلیه، اینو میدون. از صورت اول علم اجمالی به این که واجب یا نفسیست یا غیری و اون قیل وجودش فعلیت نداره، مثال زدن زن حائل اگر بدانه که یک وضو بر او واجبه میتونه برش وضو واجبه، اما نمیداند این وضو به نحو نفسی واجبه یا به نحو غیری واجبه، اما میداند که اگر به نحو غیری باشه وضو فقط مقدمه صلات و چیز دیگه نیست، که اگر به نحو غیری باشه مقدمه صلات و وجود نماز در زن حائض که دیگه نداره. اینجا ایشون فرمودن که ما باید بیاییم نسبت به این وجود اصالت و براءه رو جاری کنیم، برای اینکه این وجود وجود منجز علی کلمه تقدیرین نیست. اگر وجود واجب نفسی باشه منجزه، اما اگر واجب غیری باشه این وجود اگر به حسب واقع غیری باشه منجز نیست، اون جل مقدمش به عبارت از صلاحه وجودش خیلی گرد ندارد. اینجا مرحوم آقای بویی فرمودن ما در اینجا اصالت البراءه رو جاری می کنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. موضوع اصالت البراءه شک بدیه و اینجا هم ما در یک وجود فعلی شک بدیه داریم. اگر نفسی باشه واقعا فعلیت داره، اما اگر این وجود وضوع خیری شد چون غیر مقدم است برای صلاح فرض کردیم که الان وجودش فعلیت نداره، پس اینم اگر وجودش خیری باشه فعلیت نداره، پس شک ما شک جنبی در یک تکلیف فعلیه و اینجا مجرای اصالت البراءه. اون وقت مرحوم آقای بویی فرمودن اون شکل دوم در کلام مرحوم آخون که فرموده اصالت البراءه جاری میشه مراد آخون اینه. مرحوم نایینی فرموده است که مرحوم آخون اون شکلی را که میگوید اصالت البراءه در جاری میشه همیست که در کلام مرحوم نایینی واقع شده. حالا شما عبارت مرحوم آخون رو ببینیم آیا واقعا قرینه در کدام یکی از این دوتا وجود داره. آیا مرحوم آخون این شکل اول مرحوم آخونی رو اراده فرموده یا اون شکل دوم دستگاه در کلام مرحوم نایینی که آقا فردا میبینیم شکه دستگاه در کلام مرحوم نایینی در کلام مهاجرات به عنوان شکه دوم یک شده. حتما هم عدد تحریرات رو ملاحظه بفرمایید، هم مهاجرات رو ملاحظه کنید. هر کلم بحث مقداری در کلمات دردی از بزرگان مخلوط شده، اینا باید جدا جدا انشاءالله روشن بشه و صلی الله علیه و سلم.